پدر پولدار، پدر بی پول. اثر رابرت کیوساکی. ترجمه مامک بهادرزاده. فصل یک. پدر پولدار، پدر بی پول. من دو تا پدر داشتم. یکی پولدار بود و یکی فقیر. یکی بسیار تحصیل کرده و باهوش بود و درجه دکتری داشت و دوره 4 ساله کارشناسی یا لیسانس را در عرض 2 سال به پایان رسانده بود و سپس با کمک هزینه تحصیلی برای ادامه تحصیلات به دانشگاه استانفورد، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه شمال غربی آمریکا رفته بود. پدر دیگرم حتی کلاس 8 را نیز به پایان نرسانده بود. هر دو مرد در حرفه خود موفق بودند و سراسر زندگیشان را با جدیت تلاش می‌کردند. یکی از آنان امکان داشت که ثروتمندترین مرد هاوایی باشد و در حالی که 10 میلیون دلار برای خانواده اش، مؤسسه خیریه و کلیسایش ارثیه گذاشته بود، دار فانی را ودا گفت و دیگری صورت حساب‌هایی بر جا گذاشت که می‌بایستی پرداخت شود. هر دو نفرشان مردانی محبوب، قوی و پرجذبه و متنفذ بودند. هر دو نصایحی به من کردند، ولی توصیه هایشان به یک شکل نبود. هر دو نفرشان به تحصیل بی اندازه معتقد بودند، ولی توصیه آنها در مورد تحصیل به یک شکل نبود. اگر من یک پدر داشتم، مجبور بودم نصیحتش را قبول یا رد کنم، ولی داشتن دو تا پدر باعث شد که من گزینشی از مجموعه توصیه های آنها داشته باشم. یکی از نصایح پدر پولدار و یکی از نصایح پدر بی پول را باید انتخاب می کردم. به جای اینکه نظریات یکی را بیچون و چرا رد و دیگری را بپذیرم، سعی کردم بیشتر بیاندیشم و آنها را با هم مقایسه کنم و سپس راه زندگی خودم را برگزینم. مسئله این بود که آن مرد ثروتمند هنوز هم به معنای واقعی ثروتمند نبود و مرد فقیر هم به ظاهر فقیر نبود. هر دو نفرشان گرفتار شغل خود بودند و برای پول و خانواده‌شان تلاش می‌کردند. ولی در مورد مسئله پول اختلاف عقیده بسیار فاحشی با یکدیگر داشتند. مثلا پدری می‌گفت عشق و علاقه به پول سرچشمه همه بدی هاست و دیگری عقیده داشت فقدان پول باعث همه بدی هاست. به عنوان پسری جوان داشتن دو پدر که هر دو بر من بسیار نفوذ داشتند کار سختی بود. من می‌خواستم پسر خوبی باشم و به حرف آنها گوش کنم، ولی پدران من هر دو یک جور حرف نمی‌زدند. مقایسه نظریه های آنان به ویژه زمانی که در مورد پول حرف می‌زدند بی‌نهایت دشوار بود، به طوری که من کنجکاو و مشتاق بار آمدم و مدت‌های مدیدی فکر کردم که هر یک از آنها چه می‌گوید. بیشتر اوقات شخصی من صرف واکنش ها می شد و من چنین پرسش هایی را از خود می کردم. چرا او این را می گوید؟ و باز همین سوال را در مورد پدر دیگرم از خودم می پرسیدم. خیلی راحت تر بود که به سادگی به خود بگویم بله، حق با اوست و من نیز گفته اش را تصدیق می کنم و با عقیده اش موافقم، و یا عقیده او را تنها با گفتن این جمله رد می کردم. پیرمرد به درستی نمی داند که چه می گوید. در عوض داشتن دو پدر که دوستشان می داشتم مرا واداشت که فکر کنم و برای اندیشیدن در مورد خودم راهی بیابم. انتخاب بهترین روش زندگی. انتخاب روش خوبی برای زندگیم فرایندی برایم شد که در طول سالیان ارزش والایی برایم پیدا کرد. زیرا بهتر از این بود که چیزی را بیچون و چرا بپذیرم و یا ردش کنم. یکی از دلایلی که آدم ثروتمند همیشه ثروتمندتر است و فقیر فقیرتر و طبقه متوسط همواره در تلاش پرداخت بدهی‌هایش این است که مسئله پول در خانه به آنها آموزش داده می‌شود نه در مدرسه. اکثر ما هر دانشی که در مورد پول داریم از پدر و مادر خود آموخته‌ایم. بنابراین والد بی پول و فقیر چه اطلاعاتی در مورد ثروت و پول میتواند به فرزندانش بدهد؟ آنان تنها توصیه میکنند به مدرسه برو و خوب درس بخوان و بچه هم ممکن است با بهترین نمره‌ها فارغ التحصیل شود، ولی با برنامه ریزی مالی شخصی و مجموعه افکاری ضعیف. همه این مسائل زمانی که کودک در سنین پایینی بوده به او آموزش داده میشود. دانش پول را نمیتوان در مدرسه و دانشگاه آموخت. مدارس بیشتر بر مهارت‌های حرفه‌ای و تحصیلی تمرکز میکنند. این فرایند تنها توضیح می‌دهد که چگونه کارمندان باهوش بانک، پزشکان و حسابدارها که با بهترین نمره‌ها فارغ التحصیل شده اند، امکان دارد که بابت مسائل مالی در تمام عمرشان نیز در تلاش و تکافو باشند. تزلزل خاطر ما در جهت تنظیم کردن بدهی‌هایمان بیشتر به علت تصمیمات مالی است که دولت مردان تحصیل کرده و مقامات دولتی با اندکی معلومات در مورد پول و یا حتی بدون کوچکترین آگاهی در این مورد می‌گیرند. اغلب به هزاره آینده نظر می‌افکنم و از خودم می‌پرسم با وجود میلیون ها نفر که به کمک های مالی و بهداشتی نیاز دارند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنها از نظر مالی به خانواده خود و یا حکومت متکی خواهند شد. اگر دولت نتواند در مورد بیمه درمان و یا مسائل مالی از آنها حمایت کند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ یک ملت چگونه میتواند بقا داشته باشد اگر آموزش مسائل مالی همواره بر عهده پدر و مادرهایی که اکثرشان فقیرند و یا فقیر خواهند شد باشد؟ چون از قبل تحت تاثیر هر دو پدرم بودم، از هر دو نفرشان بسیار چیزها آموختم. چون مجبور بودم که در مورد توصیه هر کدام و عمل به آن توصیه ها بیاندیشم، دید و بینش ارزشمندی در مورد قدرت و تأثیرگذاری بر افکار و زندگی دیگران کسب کردم. مثلا یکی از پدرها عادت داشت که همیشه بگوید نمیتوانم از عهده آن برایم، استطاعت مالیش را ندارم، و پدر دیگر ابراز این کلمات را قدغن کرده بود. او به من تأکید میکرد که بگویم چگونه میتوانم استطاعت مالی فلان کار را داشته باشم تا از عهده انجام دادنش برایم. یکی از آن بیانیه‌ها به صورت ادعا بود و دیگری حالت سوالی داشت. یکی از آنها تو را وامی داشت که از معرکه فرار کنی و دیگری به اندیشه وادار میکرد تا از پس هر کار برایی. پدری که ترجیح میداد به زودی ثروتمند شود، با گفتن من نمیتوانم از عهده آن برایم، به طور خودکار میخواست بگوید که از مغز خودت کمک نگیر. با این پرسش که چگونه میتوانم از عهده آن برایم، مغز انسان به کار میافتد. منظور پدرم از پرسش این سوال این نبود که هرچی را میخواهی بخر. او در مورد به کارگیری ذهن و مغز تعصب خاصی داشت، مغزی که قوی ترین رایانه جهان به شمار می رود. مغز من روز به روز نیرومندتر می شود، زیرا هر روز آن را به کار می گیرم و هرچه مغزم نیرومندتر می شود می توانم ثروت زیادی کسب کنم. پدرم اعتقاد داشت که به طور خود به خود گفتن من از عهده آن برنمی آیم نشانه ای از تنبلی و رکود ذهنی ماست. اگرچه هر دو پدر با جدیت تلاش می کردند، متوجه شدم که یکی از آنان عادت داشت در مورد مسائل مالی ذهنش را در سکون نگه دارد، ولی دیگری عادت داشت که مغزش را به فعالیت وادارد. نتیجه دراز مدت که در طول سالها به دست آوردم این بود که یکی از آنان از رشد مالی نیرومندتری برخوردار بود و دیگری بنیه مالی ضعیفتری داشت. این امر تفاوت چندانی در مقایسه این دو نفر دیگر ندارد که یکی از آنان برای تمرینات ورزشی پیوسته به باشگاه می رود و آن دیگری بر روی مبلی راحتی می نشیند و سراسر روز را به تماشای تلویزیون می گذراند. حرکات ورزشی صحیح می تواند موجب تندرستی بیشتری شود و تمرین های ذهنی درست می تواند امکانات بسیاری در جهت ثروتمند شدن شما فراهم سازد. پدران من سلیقه فکری متفاوت و مخالفی با یکدیگر داشتند. یکی از آنان بر این باور بود که آدم ثروتمند برای مراقبت از اقبال اندک خود باید مالیات زیادی را بابت داراییش بپردازد. دیگری اعتقاد داشت که مالیات‌ها گوشمالی حسابی به تولید کننده های می‌دهد که به آنانی که تولید کننده نیستند، یعنی کارمندان، حقوق می‌پردازند. یکی از پدرها توصیه می‌کرد تلاش کن تا تحصیلات عالی داشته باشی و در شرکت معتبری شروع به کار کنی، و آن دیگری نصیحت می‌کرد درست را با تلاش و جدیت بخوان تا بتوانی شرکت معتبری را بخری. پدری می گفت علت پولدار نشدن من وجود شما بچه هاست. دیگری می گفت دلیل این که باید ثروتمند شوم وجود شما بچه هاست. یکی از آنان سر میز غذا همیشه در مورد کسب و کار و ثروت با امیدواری تمام حرف می زد. دیگری ضمن صرف غذا حرف زدن از ثروت و پول را ممنوع اعلام می کرد. یکی می گفت حرف پول که می شود احتیاط به خرج بدهید و خرج نکنید. دیگری می گفت سعی کن در زندگیت خطر کردن را یاد بگیری. یکی معتقد بود خانه ما بزرگترین سرمایه گذاری و دارایی ما محسوب می شود. دیگری اعتقاد داشت خانه من چیزیست دست و پاگیر و اگر خانه بزرگترین سرمایه گذاری تو محسوب شود دچار دردسر می شوی. هر دوی آنها قبضهای پرداختی را به موقع می دادند، ولی یکی از آنها قبضهایش را در اولین روز می پرداخت و دیگری در آخرین روز مهلت آن. یکی از آنها معتقد بود شرکتی که در آن کار می کند و یا حکومت کشورش مسئول رفع نیازمندی های افراد است. او همیشه نگران تورم، طرح‌های بازنشستگی، مزایای بیمه درمانی، مرخصی استعلاجی، روزهای مرخصی و دیگر مسائل جنبی بود. او تحت تأثیر دوتا از عموهایش به ارتش پیوسته و پس از 20 سال خدمت فعالانه بازنشسته شده بود و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کرد. او از مزایای بازنشستگی و بیمه درمانی خوشش می‌آمد. در ضمن سیستم استخدام رسمی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه را دوست می‌داشت. به نظر او حمایت حرفه‌ای هر شخص از زندگی و منافع شخصی هر از گاه آن حرفه مهمتر از خود آن حرفه بود. اغلب می‌گفت من فعالانه در خدمت دولت کار کرده‌ام و به خاطر همین تلاش این منافع به من داده شده است. دیگری در کلیه امور مالی تنها به اتکای به نفس معتقد بود. او همیشه در خلاف جهت حقوق بازنشستگی و مزایای آن حرف می‌زد و عقیده داشت که ایمان به این مسئله تا چه اندازه موجب ضعف اندیشه و ایجاد توده فقیر انسانی می شود. او همواره بر کفایت مالی تأکید داشت. پدری دائم در تلاش بود تا چند دلاری پس انداز کند، دیگری خود خالق سرمایه گذاری ها بود. یکی از آنان به من یاد داد که سوابق تحصیلی خود را در برگ پرسشنامه با چه آب و تابی بنویسم تا بتوانم شغل خوبی پیدا کنم. دیگری به من یاد داد که چگونه طرح‌های مالی و تجاری پراقتداری را بنویسم تا بتوانم حرفه‌هایی در آن راستا ابداع کنم. محصول دو پدر قوی بودن به من اجازه داد که تفاوت نگرش هر دوی آنان را به زندگی به خوبی مشاهده کنم و دریافتم که زندگی هر انسانی مطابق طرز تفکر اوست. مثلا پدر فقیرم همیشه می گفت هرگز پولدار نخواهم شد و همین پیشگویی نیز به واقعیت پیوست. از طرف دیگر پدر ثروتمندم همیشه به خودش عنوان آدم پولدار می داد و اینطور می گفت من مرد ثروتمندی هستم و ثروتمندها هرگز این کار را نمی کنند. حتی پس از این که به تمام معنا در طرح بزرگی بدبیاری آورد، باز به خودش عنوان مرد ثروتمند را میداد و برای حفظ ظاهر خود چنین اظهار میکرد: بین فقیر بودن و بیپول شدن تفاوت بسیار است. بیپول شدن موقت است ولی فقر همیشگی است. پدر فقیرم میگفت من علاقه چندانی به مال و ثروت ندارم و یا پول مسئله ای نیست. پدر پولدارم همیشه میگفت پول یعنی قدرت. شاید از اقتدار افکار و طرز نگرش ها هرگز تقدیر نشود یا قدرانی از آن به عمل نیاید، لیکن در مقام پسری جوان کاملا برایم روشن شد که باید از طرز نگرشم مطلع باشم تا بتوانم ابراز وجود کنم. من متوجه شدم که پدر فقیرم به علت دستمزد هنگفتی که میگرفت فقیر نبود، بلکه فقر او به علت طرز فکر و کارش بود. در مقام پسر جوانی که دو تا پدر داشت، دقیقاً متوجه شدم که باید خیلی مراقب باشم، زیرا طرز تفکر من انتخاب نوع زندگی من است. به حرفای چه کسی باید گوش کنم؟ پدر پولدارم یا پدر فقیرم؟ اگرچه هر دو نفرشان احترام فوق‌العاده‌ای برای تحصیلات و آموزش عالی قائل بودند، در مطالب مهم برای فراگیری با هم اختلاف نظر داشتند. یکی از آنان از من می‌خواست که حسابی درس بخوانم، مدرکی بگیرم، صاحب شغلی شوم و پولی دستم بیاید. هدف او از تحصیل من این بود که شخصی متخصص، وکیل مدافع و یا حسابداری باشم و یا برای اخذ مدرک دکتری به دانشگاه بروم. دیگری مرا تشویق می‌کرد که صرفاً به خاطر ثروتمند شدن تحصیل کنم و بفهمم که پول چگونه در زندگی انسان‌ها تأثیر می‌گذارد و چگونه می‌توانم با به دست آوردن پول در زندگی آن را به کار گیرم. من به خاطر پول کار نمی‌کنم. این حرفی بود که او بارها و بارها تکرار می‌کرد و ادامه می‌داد پول برای من کار می‌کند. در 9 سالگی تصمیم گرفتم که در مورد ثروت‌اندوزی و پول تنها به توصیه‌های پدر پولدارم گوش کنم. با این تصمیم بران شدم که هرگز به نصایح پدر فقیرم که دارای بزرگترین مدرک علمی بود گوش نکنم. پندی از رابرت فراست. رابرت فراست شاعر مورد علاقه من است. اگرچه اکثر اشعارش را دوست می‌دارم، نام شعر مورد علاقه‌ام جاده‌ای که نباید رفت است. جاده ناپیموده. دو جاده در جنگل زردی که از هم جدا شده بودند وجود داشت و متاسفانه به عنوان سفر نمی‌توانستم از هر دوی آنها گذر نمایم. مدت‌ها ایستادم و به یکی از آنها که پیچ در پیچ بود نگریستم. آیا به کجا ختم می‌شد؟ سرانجام زیر فرش این جنگل به کجا ختم می‌شود؟ سپس جاده دیگر را در نظر گرفتم که به نظر زیبا می‌رسید و می‌شد از آن گذر کرد، زیرا سرسبز و خرم بود و سراسر جاده یک دست و پوشیده از سبزه بود. هر دو جاده در آن صفدم بکر بدون جای پایی بود و پوشیده از برگ‌ها. آه، من جاده اول را برای یک روز دیگر در نظر گرفتم و با اینکه مسیرم را انتخاب کرده بودم، اما مردد بودم که آیا می توانم دوباره بازگردم یا نه. با آه و افسوس خواهم گفت که جایی در سالهای دور جنگلی بود با دو جاده که از هم فاصله داشتند و من اولین جاده را برگزیدم که کمتر کسی از آن گذر کرده بود و این گزینش به ظاهر زیبا موجب تمام مشکلات من در زندگیم شد. رابرت فراست، 1916. در طول سالیان متأثر از این شعر رابرت فراست بودم و از اینکه تصمیم گرفتم که به حرفهای پدر تحصیل کردم که طرز فکرش در مورد پول و دارایی کارگشا نبود و پول را چیز خطرناکی می دانست گوش نکنم. تصمیم دردناکی بود، لیکن این تصمیم موجب شد که ترکیب سالهای عمرم را به خوبی حفظ کنم. زمانی که تصمیم گرفتم ذهنم را آماده کنم تا به توصیه های یکی از آنها عمل کنم، آموزشم در مورد پول و ارزش آن شروع شد. من به مدت 30 سال از پدر پولدارم آموزش دیدم تا اینکه به 39 سالگی رسیدم و او احساس کرد که آموزش کفایت می‌کند و او در این مدت توانسته است مرا روی غلطک بیندازد و چیزی در جمجمه پوکم فرو کند. پول شکلی از قدرت است، ولی چیزی که قدرت بیشتری دارد آموزش مالی است. پول را به دست می‌آوریم و خرج می‌کنیم، ولی اگر آموزشی در مورد کارکرد پول داشته باشیم، به موجب این آگاهی صاحب اقتدار می‌شویم و شروع به پولدار شدن می‌کنیم. دلیل مثبت اندیشی به تنهایی کارگر نیست، زیرا اکثریت مردم که به مدرسه و دانشگاه رفته اند هرگز یاد نگرفته اند که پول چگونه به درد می خورد و برای ما کار می کند. بنابراین زندگی خود را در جهت کسب پول و برای پول سپری می کنند. آنان در واقع برای پول زندگی می کنند، نه آنکه پول به خاطر آنان وجود داشته باشد. زمانی که شروع به آموزش در این مورد کردم، چون هنوز 9 سال بیشتر نداشتم، آموزشی که پدر ثروتمندم به من میداد بسیار ساده و آسان بود و زمانی که تمام گفته‌هایش اجرا شد، 6 درس عمده در مدت 30 سال عمرم تکرار شد. این کتاب در مورد همان 6 نکته مهم است که پدر ثروتمندم تاکید خاصی بر روی آنها داشت. این آموخته‌ها به مفهوم پاسخگویی نیست، لیکن راهنمودی در جهت زندگی شماست. راهنمایی‌هایی که به شما و فرزندانتان یاری خواهد کرد تا ثروتمندتر شوید. مهم نیست که در دنیا به علت افزایش تغییر و تحولات و عدم اطمینان چه پیش خواهد آمد.